اینا هم به این سبد اضافه میشن. خب این جای تحقیر داره از کسانی که در واقع به این شکل دارن اقدام میکنن. نکته ای که فکت دوازدهم یا اون واقعیت دوازدهم این است که ساید افکت دارن واکسن ها. اینو باید توجه بکنن. ساید افکت واکسن ها دو نوع هستن. واکسن ها میتونن یک عوارضی بدن که در حد تب جای تزریق و ضعف سردرد خستگی و 24 ساعته تمام میشه، ولی امکان داره که عوارض جدی هم بدن که خیلی نادره. این رو باید توجه بکنیم. همه واکسن ها، یعنی این نکته که به عوارض اشاره کردم به این دلیل بود که همه واکسن ها سودشون بیشتر از خطرشون. چون من در جامعه میبینم که گاهی اوقات همچین بحثایی میشه، یعنی هیچ تردیدی افراد نکنن، یعنی واکسن سودش بیشتر از عدم واکسیناسیون هست.
درود بر شما. پس الان مثلا به مناسبت تو کشوری مثل آمریکا که پوشش واکسن مثلا بالا بود، الان فوت بالای 2000 رسیده، این تاکید ما میخوایم شما از شما به عنوان متخصص شنوندگان عزیز بشنون که گزارشات هم که اومده که اینا درصد بسیار بسیار جزئیش مربوط به کسانیه که واکسن زدن و در واقع غالب مطلقشون کسانی هستند که واکسن نزدن.
خب اگر اجازه بفرمایید من شاید صحبتام رو اگه همینجوری ادامه بدم به سوال جنابالی هم پاسخ خواهم داد. من حتی در اوایل سال که در فلسطین اشغالی واکسیناسیون توسط فایزر انجام میشد، اون موقع هم پیشبینی کردم که این واکسن به دلایلی در واقع امکان داره مشکلاتی ایجاد بکنه که این مشکلات ایجاد شد، یعنی سطح شکست شد. حالا به ترتیب ببینید، هنوز پاسخ سوال جنابی هنوز مطالعات، یعنی طول زمان، مدت زمانی که ما میتونیم مطالعه انجام بدیم خیلی کمه. تا حالا واکسن ها نشان دادن که برای پیشگیری از بیماری شدید خیلی مفید بودن. ولی نکته که شما فرمودید بحث واریانت ها هستش. این واریانت ها ما در واقع نمیدونیم که آیا در آینده با واریانتی مثل دلتا که قدرت انتقالش 2 تا 3 برابر بیشتر شده بود و همچنین شانس ابتلا افراد رو بالا برده بود، آیا اتفاق میفته یا نه. یعنی این خیلی مهمه. امکان داره در آینده واریانت جدیدی به وجود بیاد که قابلیت انتقال بیشتری از دلتا داشته باشه و همچنین قابلیت غالب شدنش. این تمام موازنه ها رو به هم میزنه. یعنی تا به امروز تمام واکسن هایی که در اختیار هست و سازمان جهانی بهداشت اونها رو تایید کردن در مقابل واریانت ها مؤثر بودن. واریانت هایی که اتفاق افتاده مثل دلتا، حالا ما بیشتر در کشورمون بحث دلتا است، هرچند که ما هنوز در کشورمون یعنی سیکوئنسینگی که انجام شده بر اساس نمونه ها هیچ مورد دلتا رو تایید نکرده. یعنی این خودش یه تناقض هستش که باید یک جایی روشن بشه. نکته دیگه که میخوام خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با باز یک واقعیت یا یک فکت دیگه که فرد از طریق واکسیناسیون به اصطلاح محافظت نخواهد شد مگر اینکه اطرافیان فرد هم مسئول شده باشن. یعنی باید همه در واقع محافظت همدیگه قرار بگیریم. من الان شنیدم که بعضی از استانهای ما یه درصدی بالایی از افراد نمیرن واکسینه بشن و این خب این جای سواله. یعنی اینکه فرمودید آمریکا، در خود آمریکا در بعضی از ایالات تا 50% افراد از واکسیناسیون خودداری کردن.
آقای دکتر هولاکویی، ما زمانمون خیلی محدود هست. جمله پایانی شما رو هم بشنویم.
من اگه فرمایید نکته دیگه در ارتباط با اینه که افرادی که واکسینه میشن قابلیت انتقال ویروس رو به دیگران دارن، ولی این خیلی زیاد نخواهد بود و باید این نکته رو توجه بکنیم که باز من تاکید بکنم چون حالا مجبور شدم بحثم رو خلاصه بکنم.
بله آقای دکتر بندفه استاندار تهران هم پشت خط هستن.
بله خدمتتون عرض بکنم که من تاکید زیادم این هستش که صرفا با واکسیناسیون ما نمیتونیم پیش بینی خوبی برای عدم رخ داد پیک ششم داشته باشیم.
بسیار درود بر شما. ممنون از جنبندی خوبی کردین که واکسیناسیون به جای خودش اما رعایت توصیه‌ها مکمل
باید ما تهویه مناسب، ماسک زدم. ببینید این نکته
رعایت شیوه نامه ها آقای دکتر.
بله شیوه نامه. من میخوام یه نکته بگم، هرچند که وقت به اصطلاح کافی نیست، ولی اجازه بدید این نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. مدیر خان نشون داده که اگر در یک جمعیتی 70% افراد ماسک بزنن و کانتکت تریسینگ باشه، یعنی افراد رو فالوآپ بکنیم که ببینیم بیمار میشن یا نمیشن، در واقع رشد اپیدمی نصف میشه. یا اگر بتوانیم ما ماسک رو برای همه اجباری بکنیم، همه جمعیت ماسک بزنن، مداخله در حد واکسیناسیونه. یعنی باید ستاد کرونا بنشینن و سبک سنگین بکنن. ما الان مثلا یک واکسن برای ما امکان داره 200,000 تومان به صلاح هزینه داشته باشد. 200,000 تومان ما میتونیم 200 تا ماسک هم بگیریم و
در کنارش استفاده بشه. بله
یک فرد 200 روز بگیریم که از این ماسک استفاده بکنه.
خیلی متشکرم.
میتونه در واقع در حد واکسیناسیون مفید باشه. به هر حال من تشکر میکنم از
وقتی ممنونیم از شما.
ما شما متشکریم. شب بخیر. ممنون از همراهی شما.
خدا نگهدار. با آقای دکتر هولاکویی اپیدمیولوژیست و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کردیم و مهمان سوم ما آقای دکتر بندپی هستند، استاندار محترم تهران، که ازشون عذرخواهی میکنیم کمی هم معطل شدن. آقای دکتر بندپی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو سلامت عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر بله.
سلام و عرض ادب دکتر، خدا قوت میگم. اساسی از طرف هم رسانه مردم به همت همه همکارانی که با مدیریت شما تو این دوره کار خوب انجام شد، واکسیناسیون گسترده تو شهرون انجام شد و شنیدم که برنامه وجود داره با هدف طرح ضربتی واکسیناسیون در تهران 2 هفته‌ای. در این رابطه توضیح میدین که چه پیشبینی هایی شده و حالا چه برای استقبال مردم، مجتمع ها یا پایگاه هایی که ایجاد شده و چقدر امیدواریم که این 2 هفته‌ای واقعا دوز اول شهر تهران یا استان تهران بخواد کامل بشه.
خب برانم همونطوری که اشاره کردی، در یک اقدام که استان تهران پیش قدم بود در رابطه با بحث هم برای افزایش ضریب پوشش واکسیناسیون جمعیت هدف و کل جمعیت استان تهران، ما از همه ظرفیت های استان، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه هلال احمر، چه عزیزان سپاه و بسیج، چه شهرداری تهران، همه اینا در یک کاری که در تحقق بخشیدن اون شعار سازمان جهانی برای بهداشت که بالاخره مسئله سلامت یک تعهد سیاسی همه ارکان حاکمیت است، مخصوص وزارت بهداشت نیست. خب در تحقق بخشیدن این کار و خدا رو شکر تقریبا 100 بیمارستان و درمانگاه‌های خصوصی اعلام آمادگی کردن، 150 ایستگاه رو در به اصطلاح مراکز ضرب پوشش خودشون رو اندازی کردن. شهرداری تهران علاوه بر اینکه یه سری مراکز در اختیار 3 دانشگاه قرار داده بود، خودش مستقلا کار رو شروع کرد. هلال احمر هم همچنین شیفت‌های عصر رو در درمانگاه‌های دولتی و مراکز تجمیع واکسن دولتی، خب از سپاه بسیج اومدن و این ظرفیت رو پر کردن و نهایتاً شرایط رو فراهم کردیم که ما روزانه بین الان، یعنی از 130 هزار رسیدیم به 180، به 220، به 260 هزار. دیروز روز جمعه تقریباً 30% واکسن تزریقی کشور در استان تهران بوده، یعنی حدود از 800 هزار تا 240 هزار تا در استان تهران بوده. ما پیش بینیمون اینه که الان تقریبا از 10,862,000 جمعیت بالای 18 سال 6,300,000 تا دیروز واکسن نوع اول رو، دوز اول رو تزریق کردن و 2,659,000 هم دوز اول هم دوز دوم رو توامن دریافت کردن و پیش بینیمون اینه که انشالله همون اگر 70% رو ملاق قرار بدیم، ما زودتر هم به این 10 روز به اون هدفمون دست پیدا میکنیم. ولی واقعیت اینه که الان باید توامن هم از صدا سیما کمک بگیریم، هم از ظرفیت ساختار شبکه نظام سلامت کمک بگیریم که استقبال مردم یکمی کمرنگ شده. یعنی من دیروزم شهریار و قدس و ملارد و اینجا رفته بودم، دیدم که اون صفایی که 4-5 روز قبل ما شاهدش بودیم صف کمتر هست و میزان تزریق واکسن هم دوستان اشاره میکردن که نسبت به 2-3 روز قبل علارغم افزایش این مراکز خیلی افزایش چشمگیری نداشتیم.
به نظر میسه این حذف محدودیت سنی بیشتر خیال من راحت کرده که خب نوبت اون میرسه. آره. حالا فعلا
یکی از فاکتورها اینه، یکی هم حالا باید اینجا گفت دیگه، بالاخره همینی که نمیدم اون واکسن داره میاد، اون نو واکسن داره میاد.
بله.
بالاخره این... توصیه اینه که اولین واکسنی که به هر حال دست یعنی در دست از قرار گرفته، خب همه اینا ایمنی ایجاد میکنن، ما دیگه نباید غربال بکنیم که این باشه اون نباشه. خب این رو حتما داشته باشیم که حالا صحبت های آقای دکتر هلاکویی در آخر چیز من گوش دادم همین هم هست، واکسن یکی از مؤلفه هاست، یکی از فاکتورها هست که خب هم میزان ابتلا رو کم میکنه، هم میزان بستری رو کم میکنه، هم خوشبختانه فوتی ها رو کم میکنه. خیلی ها کسایی هستن که بالاخره دو دوز واکسن گرفتن دیگه بایی که ابتلا پیدا کردن ولی به سمتی نرفتن که خدای نکرده دچار مشکلات که با آی سی او نمیدونم حالا مراقبت های ویژه لازم داشته باشه. ولی تو امن باید چند کار رو هم انجام بدیم، همین رعایت پروتکل ها از استفاده از ماسک از چطور مثلا ماسک پارسال شرایط فرام کرد که اصلا آنفولانزای فصلی رو ما به ندرت دیدیم.
بله ارشاد شد که بخاطر رعایت مردم دیگه واقعا
بله،
سالی بود که نداشتیم.
درسته یعنی ما علاوه بر اینکه باید واکسن رو بزنیم، اون اقدامات توصیه‌ای سازمان جهانی بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، رعایت پروتکل ها و جلوگیری از تجمعات رو حتما باید تو دستور کار خودمون قرار بدیم که انشالله ما هم این پیک رو که الان داره عبور میکنیم و به سمت کاهش مراجعین سرپایی و کاهش بستری و خدا رو شکر کاهش فوتی میرسیم دچار پیک های بعدی نشیم، چون بالاخره ما با فرارسیدن فصل پاییز دیگه با اینورژن آلودگی هوا شاهدش هستیم و آلودگی هوا هم یک کورلیشن یا همبستگی مثبت داره با افزایش ابتلا. بالاخره باید همه این اقدامات و همه توصیه های علمی اثبات شده و پذیرفته شده رو به صورت تلفیقی به کار بگیریم که انشالله شاهد پیکای بعدی نشیم تو کشور.
انشالله. درود در شما. فکر میکنم توی تهران چند تا اخبار در مورد واکسیناسیون عمومی در محل شرکت ها هم بودی، فکر کنم این طرح خیلی خوب میتونه باشه که حالا نام شرکت ها رو نبرم، تیم هایی رو مستقر شده بودن در داخل شرکت، کل پرسنل، همکاران، کارگران اداری، خط تولید رو همونجا ضربتی که هم کمک بکنه به تداوم تولیدمون و کسب و کار. شاید از این ظرفیت های در واقع این مرکز سیارمون بتونه این کار رو هم انجام بده. خیلی هم خوب، امیدواریم که مردم همراهی بکنن، رسانه هم تشویق بکنه و مردم هم این شعار رو هم بدونن که بهترین واکسن در دسترس ترین واکسنه، این سریعتر رو انجام بدیم و تأکید هم که دکتر هلاکویی داشته این حق مسلم، حق اجتماعی تک تک ماست که زودتر بقیه واکسن بدن که ایمنی جمعی اتفاق بیفته.
انشالله. بله ما بازدید داشتیم همین فرمایش شما رو و واقعا اقدام خوبیه، یعنی واقعا راستای هم مسئولیت اجتماعی هم برای تضمین سلامت نیروهای انسانی شاغل در این مؤسسات در این بنگاه اقتصادی و تولیدی این اقدام رو باید هم ترویجش کرد، هم تشویقش کرد و هم تکثیرش کرد که همه این بنگاه اقتصادی و تولیدی برای تضمین سلامت کارکنان خودشون از این کاری که شده انشالله اونا هم شروع بکنم و گسترش بدم.
انشاءالله. من فکر کنم شما بتونید این دستور رو حتی بدید که این شرکای صنعتی که داریم حالا تو استان تهران، این گروه سیاری که الان شاید خیلی نیاز به اضافه کردن پایگاه جدید نباشه، چون ظرفیت خیلی بالایی داریم در تهران، شینم ظرفیت برای 700 هزار دوز تزریق هم در یک از گروه‌ها دیدم که ایجاد شده. ولی خب الان اگه ما هم پایگاهی ایجاد بکنیم، پایگاه سیار برن تو این شرکای صنعتی تا کل اون شرک صنعتی رو اصطلاحا واکسیناسیون رو کامل نکنه اصلا نیام بیرون، این کاری میتونه انجام داد که حتی رفت و آمدهای افراد رو هم کم کرد. و حالا به مدیریت مجموعه شما همکاران همه هم درود میفرستیم، امیدواریم که این کار همه کمک بکنن که سریعتر هم انجام بشه.
آقای دکتر بنفی خیلی متشکرم از شما، ارادتمند، خدا نگهدارتون. در این بخش با آقای دکتر محسنی بندپی صحبت کردیم، استاندار محترم تهران، در برنامه مخاطب خاص.
سیاست‌های زیست محیطی و سلامتی، سیاست‌های یارانه‌ها و سلامت، قانون‌گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص.
لطفاً تا پایان برنامه این هفته همراه ما باشید. موضوعی بسیار مهم رو انتخاب کردیم. بررسی نقش واکسیناسیون در پیشگیری از پیک ششم کرونا. به نظر شما برای حصول اطمینان برای پیشگیری از پیک ششم کرونا، پوشش واکسیناسیون عمومی باید به چه سطحی برسه؟ شما چه پیشبینی برای کاهش فوت و بستری ها تا پایان مهر ماه و ماه های آینده پاییز دارید؟ در این برنامه به همراه شما و کارشناسان به این سوالات پاسخ داده میشه. این برنامه مخاطب خاص. تا اینجای برنامه با آقای دکتر ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، آقای دکتر هولاکویی اپیدمیولوژیست، آقای دکتر بندپی استاندار تهران و در این لحظه با آقای دکتر سوری رئیس گروه واکنش سریع کرونا و رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا میخواییم صحبت کنیم. آقای دکتر سوری سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما شنوندگان گرامیتون بخیر. راضی سلامتی میکنم خدمت های دکتر
نوفرستی. سلام، خواهش میکنم. من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و خدا قوت از تورهایی که دارید از آذربایجان غربی و هفته گذشته استان مرکزی. الان هم میدونم که عازم جلسه هم باز بودید و هم خدا قوت میگیم و انشالله که نتایج اینها رو هم داریم میبینیم، چه توی سیستان و بلوچستان، استانهای مختلف، و خدا قوت میگیم. نظر شما رو هم بگیم راجع به بحث ترملی واکسیناسیون و رسیدن به اون هدفی که 70% گفته میشه یا 90% و اینکه میتونه از موج ششم یا پیک ششم پیشگیری بکنه. نظرات شما رو بشنوم.
بله، خدمتتون عرضم. ببینید تو آیه چون طبیعتاً با تغییر واریانت ها یا جهش هایی که ویروس درش ایجاد میشه، ما الزاماً همون عددی که ابتدا فکر میکردیم برای رسیدن به ایمنی جمعی نیاز داریم، همون عدد رو نخواهیم داشت. و خب وقتی که چرخش ویروس بیشتر بشه در جامعه، عملا این درصد افزایش پیدا میکنه و شاید الان بشه گفت بالای 80% واکسیناسیون نیاز داریم تا به یک مرزی برسیم. منتها مهم اینه که این 80% میانگینش در سطح جامعه اگه هست در گروه های پرخطر بالاتر از اینها باشه، چرا که اونها شانس ابتلا و مرگشون و بستریشون بالاتر هست. قطعا دیگه بارها و بارها گفته شده که واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست، نه تنها برای حضور یا بازگشت به شرایط عادی جامعه، بلکه برای مدارس هم که الان بحثش مطرح هست و امروز بازگشایی مدارس اعلام شد، هم نباید خیلی بیش از حد دل خوش کنیم به بحث واکسن. تصور کنیم که دیگه با واکسن میتونیم همه مشکلات رو حل کنیم، کما اینکه کشورهایی هم که از حدود 59 کشوری که طی همین ماهای اخیر اقدام بازگشایی مدارس کردن، هم گاه خبرهایی میاد مبنی بر اینکه خب بعضی از مدارس باید بسته بشه، بلافاصله باید اقدام سریع انجام بگیره و معنی بازگشایی خدا نکرده اینجوری نباشه که ما دیگه باز میکنیم دیگه رها کنیم به امید خدا، یا تصور بکنیم که دیگه کاملا شرایط عادی شده. خدمتون عرض بکنم بازگشت به شرایط عادی با عادی انگاری شرایط خیلی فرق میکنه. قطعا نیاز هستش که ما مرتبا رصد بکنیم وضعیت رو. این رصد معناش فقط این نیست که ما یک نفر رو توی حیات مدرسه بخوایم بچرخونیم و فکر کنیم که مثلا دیگه داره این نظارت و رصد شرایط صورت میگیره. ما قطعا نیاز داریم که با استفاده از روش‌های سرو اپیدمیولوژی مرتبا سنجش سطح ایمنی رو انجام بدیم. حالا این اتفاق گرچه قبلا هر دو هفته یک بار بود، الان در خیلی از کشورها هفتگی داره انجام میشه تا بتوانن زودتر موارد ابتلا شناسایی کنن. علاوه بقیه تمهیداتی که برای گروه های پرخطر دانش آموزان، مدرسه، دانشگاهی ها، دانشجوها و همسال اینا هستن، کسایی که بیماری های التهابی دارن و ممکنه بیماری التهابی مبتلا بشوند، حتی در مورد دانش آموزانی که تو خانواده افرادی دارن که بسیار پرخطر هستن، باید آموزش های لازم داده بشه. امیدوار هستیم که تصمیم غلطی گرفته نشده باشه دیگه، حالا تصمیم گرفته شده و ما فقط میتونیم دعا کنیم انشاءالله تصمیم
اینطور. به تأکیدی که روی اون پوشش خیلی بالاتر رو گروه پرخطر داشتین دکتر ولی اسماعیلی، عضو استاد ملی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره کردن که امروز تو جلسه وزیر اعلام کردن که پوشش واکسیناسیون برای گروه های پرخطر 96% و بالای 60 سال 93%. این یه مقدار خوشبینانه نیست؟ به نظر میرسه که مقدار، یعنی اینقدر اطلاعاتمون دقیقه، اگه 93% بالای 60 سال زده باشن و 96% گروه پرخطر، که میشه امیدوار بود، ولی آمار رو یه مقدار نمیدونم، شما اینا رو تایید میکنید یا؟
والا نمیدونم، من از تا دو روز پیش که خبر دارم این عدد نبوده، حالا شاید تا این دو روزه مثلا یهو 20% 25%
چون واکسیناسیون خیلی بالایی تو این دو روز هم نده، شما آخر هفته همیشه واکسیناسیون کم میشه.
اطلاعاتی که من دارم اینطوری نیست، مثلا در استان مرکزی هنوز حدود 50% بالای 60 ساله ها واکسینه نشده بودن، یا در استان آذربایجان غربی حدود 30-35% بالای 60 ساله ها و گروه های پرخطر واکسینه نشده بودن. بنابراین نمیدونم این عدد برآیند اطلاعات برگرفته از اطلاعات کدوم منبع اطلاعاتی هست،
چون به نظر میرسه که چون با توجه به اینکه مثلا دو ماهه وقتی گفته میشه که افرادی که بعد از دوز اول هم مبتلا میشن با صبر کردن برای دوز بعدی، همینطور نشون میده که طبیعتاً بخشی از اینها واکسن نزدن و گذاشته. ببینیم، حالا امیدواریم که این هدف برسیم، هرچند که شاید در کمتر کشور این ادعایی بشه که 96% گروه های پرخطر، یعنی ادعای خیلی بالاییه، خیلی دوست داریم این عدد برسیم، ولی
دو دوز بوده، یک دوز بوده، چون ما الان در سطح کشور کلن واکسیناسیون دو دوزمون رقمش خیلی خیلی کمتره.
بله، اصلا یک دوز اگه باشه مون، چون خیلی رامین، اگه دو دوز باشه که اصلا کلن بالای 60 سال ما فهم کنم، ما حداقل شاید حالا دقیق شده، ولی برآورد من اینه که شاید 17 میلیون نفر داشته باشیم، دوز دوممون هنوز تازه امروز رسید به شاید 15-16، یعنی خیلی فاصله داریم.
بله، ما دو دوزمون یه چیزی حدود 15% هست و یک دوزمون هم که زدن حدود 30%، کمتر از 30%. برآیند اینا هم که بگیریم این عدد نیست، حالا تو گروه های سنی
برای استقبال از واکسیناسیون، چون با این حذف یا کاهش شدید یک باره محدود سنی انتظار می‌رفت که استقبال بیشتر بشه، ولی برعکس شد. الان هم استاندار محترم تاییدم کردن. شما عزیزیتون چیه؟ چرا اینطوری شد؟ یعنی برعکس انتظار؟
یه مشکلی که جناب دکتر افرستی دیده میشه با انتشار خبر ورود واکسن‌های اروپایی و غربی به کشور، گروه هایی از مردم مراجعه نکردن برای دریافت واکسن و منتظرن که اون واکسن ها برسه. به نظر من انتشار این خبر خیلی نمیتونه به نفع جامعه و اپیدمی باشه، کما اینکه تعداد دوزایی که قرار هست وارد بشه اینقدر کم هست که قطعا به جمعیت هایی که انتظار دارن واکسن غربی رو دریافت کنند خیلی بیشتر از اون تعداد واکسن هایی که وارد خواهد شد. این یه مقدار متاسفانه تأثیر گذاشته، حالا بعضا هم ممکنه که قهری باشه، چرا که در کل کسایی که عازم کشورهای دیگه میخوان بشن واسه سهم بزرگی رو ندارن در جمعیت 80 و چند میلیون کشور، ولی اونها هم طبیعتا با توجه به اینکه واکسن های غربی بیشتر مورد تایید کشورهای غربی هستند، اونها هم در انتظار دریافت این واکسن هستن. بخشی به نظر میاد که از این باشه. حالا علاوه این که بخش‌هایی هم هستن بخصوص در مناطق مرزی، مسئله مرزهای شمال غربی و غرب هم اینو تو بعضی از شهرستان‌ها مشخص بود که عده‌ای در انتظار هستن که با رفتن به اون طرف مرز از واکسن‌های دیگه استفاده بکنن.
آقای دکتر سوری خیلی از شما متشکریم.
سلامت باشید دکتر، از همراهی شما. شب بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. گفتگوی ما با آقای دکتر سوری، رئیس گروه واکنش سریع کرونا و رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا به اتمام رسید و حالا به عنوان آخرین مهمان در خدمت آقای دکتر اشراقی هستیم، به صورت تلفنی عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد کرونا استان تهران. آقای دکتر اشراقی سلام، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی.
متشکرم.
همچنین همکار گرامیمون جناب آقای دکتر نوفرسی عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب، خسته نباشید میگم به شما. آقای دکتر نظر و جنبندی شما بشه، چون میدونم معمولا گفته های کارشناسان به خوبی جنبندی میکنید در این لیستی، هم جنبندی شما و نکات و پیشنهادات شما و تکمیلی ها رو هم بشنویم و به خصوص این موضوع در دقیقه شما هم هست، میبینم توی شبکه های اجتماعی رو بحث ترغیب مردم واکسیناسیون، نظرات، دغدغه ها، چالش های مد نظر شما رو هم بشنویم.
سه دقیقه آقای دکتر اشراقی، فرصت داریم.
من مقدمتا تشکر میکنم از وزیر محترم بهداشت به خاطر تلاشی که کردن تو سطح کشور، همچنین آقای دکتر زالی، آقای دکتر بنده که تو تهران واقعا تلاش میکنن که این پاشنه که میتونه پاشنه آشیل باشه اینو تبدیلش به نقطه قوت کنن. توی 1297 ما یه اتفاقی افتاد، ما دچار آنفولانزا شدیم. توی آبان ماه این اتفاق افتاد. در این شد سال گذشتم من با آبان نزدیک میشدیم، خیلی بدبین بودن. اینا حتما به عنوان مثلا پیشینه ذهنی خواهیم داشت و مراقب باشیم که دوباره این اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم دو تا سناریو خواهیم داشت. یه سناریوی خوشبینانه که واکسن میره بالای 80% و مردم هم رعایت میکنن و ما با واریانت جدیدی برخورد نخواهیم کرد و انشالله موج ششم رو خیلی آروم خواهیم گذرون. یک نگاه بدبینانه هم داشته باشیم، یعنی آماده داشته باشیم تو فایلمون که ما واکسن رو پوشش کامل نخواهیم داشت و مردم هم رعایت نخواهند کرد اون در حقیقت پروتکل ها رو و ما شاید ورژن جدیدی یا واریانت جدیدی از در حقیقت کرونا رو داشته باشیم. در نتیجه برای این پیشبینی بعدم حتما بعد برنامه ریزی بکنیم. حالا انشالله برنامه بعدی بیشتر راجع به این بحث کنیم، ولی قطعا واکسن، من چند نکته رو بگم، واکسن قطعا موثر است. حالا خودم اینو به این دیدم، پروتکل‌های بهداشتی در صورت حتی واکسن زدن باید رعایت شود حتما و حتما، با توجه به اینکه داره بعضی از مدارس و دانشگاه باز میشه، تست‌های پیگیری حتما باید هم دانش آموز هم دانشجو آموزش ببینن، دعوت شدید از مردم باید انجام بشه. خود من شروع کردم تلفن کردم به بیماران، اونایی که میشناسم، آشنایان، همه رو دارم زنگ میزنم ببینم کیا واکسن زدن یا نزدن. در ضمن دولت حتما باید ایجاد ظرفیت لازم برای برخورد با موج ششم مثل اکسیژن و حتی داروی جدید داشته باشه. یک چیزی هم که باید در حقیقت انتظار داشته باشیم از وزیر محترم جدید که این ستاد کرونا آمادگی برای تصمیم‌های قاطع داشته باشه. همینجوری که قاطعانه افتادن دنبال در حقیقت راه اندازی واکسن واردات، آماده باشیم اگر لازم شد قاطعانه قرنطینه کنیم، اگر لازم شد محدودیت کرونایی رو رعایت بکنیم. همین الان توی کشور ترکیه اگر کسی کرونا میگیره از کلی از یعنی کارت ملیش از کار میفته.
آقای دکتر 3 ثانیه فرصت داریم.
تمنا میکنم، من امیدوارم که با تلاشی که همه انجام بدیم ان شاء الله بتونیم موج ششم رو به راحتی پشت سر بگذاریم. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خداحافظ. خب آقای دکتر نوفرستی، گفتگوی خوبی بود با کارشناسان محترم، 5 کارشناس زبده.
تأکید میکنیم و خواهش داریم که البته فرصت نشد در مورد واکسن برکت بپرسیم، چون گروه زیادی از مردم هم قبل از برنامه من گفتگو داشتم منتظر اینن یه پاسخ و یه اطلاعات شفافی بدن. قطعا یه بخش زیادی از مردم منتظر این هستن و مردم منتظر واکسن های غربی نباشن، چون تأکید شد برای زنان باردار و اگر برسه برای کادر درمانه اونم 2 ماه آینده. پس زمانو از دست ندیم، واکسن در دسترس رو استقبال بکنیم و سریعتر به ایمنی جمعی ان شاء الله برسیم، برای سلامتی خودمون و خانواده و اطرافیان.
ممنونم، متشکرم. رعایت شیوه نامه ها همچنان باید در صدر کارها قرار بگیره، چه واکسن زده باشیم چه نزده باشیم. شب بخیر.